خب خیلی ممنونیم که همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو 30035. همطور که میدونید شماره سامانه پیامکی ما هست و ما منتظر هستیم تا نقطه نظرات شما و همطور سوال، دغدغه، نگرانی، هرچی که هست رو با ما در میون بگذارید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. الگوی کنش راهبردی کشورها برای امنیت سازی یا مقابله با تهدیدات بر اساس سازوکارهایی مثل اقدام تدافعی، کنش بازدارنده و جنگ پیش دستانه انجام میشه. سیاست فشار علیه ایران این پرسش رو برای خیلی از ناظران داخلی و خارجی ایجاد کرده که ایران برای مقابله با این اقدامات چه باید بکنه و چطور سیاست آمریکا در قبال ایران به در بسته خواهد خورد. آقای دکتر یعقوب رضازاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس همراه ما هستن، در این باره بیشتر باهاشون صحبت میکنیم. آقای رضازاده سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز مردم، بنده سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. آیه دکتر رضازاده، راجع به کنش پیش دستانه یه قدری بیشتر توضیح بدید. اصلا چی هست؟ چه کاربردی داره؟
از کنم که کنش پیش دستانه معمولا یک حرکتی هست که دولت‌های استکباری معمولا برای ایجاد ترس در دولت‌هایی که به نوعی در مقابل اینا ایستاده، مردمشون مقاومت کرده، اینا یک سری اقداماتی انجام میدن که به نوعی مردم و اون دولت و نظام و حکومت رو در یک حرکت انفعالی قرار بدن و به نوعی اونو وادار به تسلیم و وادار به سازش و گفتگو و تسلیم در مقابل خواسته های نامشروع و نابحق اونا بکنند.
بله، و عموماً کشورهایی که میخوان با این تهدیدات مقابله بکنن به عنوان یک الگوی راهبردی کنش پیش دستانه خواهند داشت. اون چه شامل چه مواردی میشه؟
کنش پیش دستانه که فرمودید، اینم در حقیقت اقدامات و عکس العمل ها و پاسخ های مناسب در چارچوب اراده اون دولت، اراده اون ملت و
اون که میشه اقدام تدافعی، یعنی کاری اتفاق افتاده ما در مقابلش یک کنش تدافعی داریم. کنش پیش دستانه به نظر میرسه برای در واقعی حالت بازدارندگی داشته باشه. این شما مثلا در کشور ما شامل چه مواردی میشه؟
باز اقدامات بازدارنده ما میتونه در حقیقت توانایی های دفاعی ما باشه، توانایی های موشکی ما باشه، اقدامات مقابل مثل سیاست های آمریکا در منطقه باشه و همچنین در حقیقت توجه به مقابل با تحریم های اقتصادی و محاصره اقتصادی دشمن باشه. در حقیقت هر گونه تحریم ها و هر گونه حربه هایی که دشمن به نوعی سعی میکنه انجام بده، ما بایستی برای اون پاسخ مناسب، اصولی و در حقیقت مقابل مثل داشته باشیم تا دشمن نتونه ما را در موضع تدافعی خودش قرار بده.
خب الان ما با کشوری مثل آمریکا روبرو هستیم، چقدر ظرفیت داریم برای اینکه بتونیم چنین کنش‌هایی را از خودمون نشون بدیم؟
این ظرفیت ما در طول این 40 سال پس از انقلاب کاملا مشخص شده، چه در زمان جنگ 8 ساله که آمریکا و تمام کشورهای دنیا به نوعی سعی کردند که انقلاب ما را با جنگ نظامی و توسط اون مزدور خودشون صدام انجام بدن که در این جنگ 8 ساله شکست خوردن. بعد از جنگ تحمیلی اینا با در حقیقت تحریم کشور ما، محاسبه اقتصادی کشور ما، با بلوکه کردن دارایی ها و ذخایر ارزی و مالی ما در کشورهای خودشون سعی کردن به نوعی ما را به میز مذاکره و میز سازش جلب کنن. اما خوشبختانه چه در زمان وجود حضرت امام، چه بعد از در حقیقت زمان مقام معظم رهبری با سیاست‌های مدبرانه و اینکه در مقابل آمریکا نبایستی ما سر به تسلیم و سازش و مذاکره ایجاد بکنیم، فعلا با رهبری و همچنین با وحدت و اتحادی که به حمد الله بین مردم هست و همچنین اتحاد و توان دفاعی نیروهای مسلح ما و همچنین وجود جوانان عزیز که در عرصه های علمی، در عرصه های واقعاً هسته‌ای، در عرصه های فناوری های مختلف، تکنولوژی های مختلف تونستند به حمد الله تا به حال کشور را به در حقیقت سرپا نگه دارند. و اگر ما در حال میبینیم یه مقدار فشار معیشتی بر مردم وجود داره، اون هم به حمد الله با سیاست هایی که مجلس شورای اسلامی و هماهنگی با دولت و همچنین هدایت رهبری هست، قطعا از این عرصه هم ما با موفقیت در حقیقت عبور خواهیم کرد.
خیلی ممنونم آقای رضا زاده، خداحافظتون.
خدمت شما هستیم. خدا
خب، صحبت های آقای دکتر یعقوب رضازاده و زیات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رو شنیدید در خصوص کنش پیش دستانه به عنوان راهکار تقابل با ادامه سیاست فشار علیه ایران. خب یادتون باشه 3015 که شماره سامانه پیامکی ما هست، و اینم بگم خدمتتون که اگه قصد دارید همراه و همپای رویدادهای سیاسی بشید و به شکل علمی و دقیق از آخرین تحلیل ها مطلع بشید، میتونید با دریافت در نصب اپلیکیشن ایران صدا از سایت رادیو گفتگو که نشانی رادیو گفتگو .ir هست همراه رویداد باشید. بریم دوباره نگاهی به خبرها بندازیم. علیرضا کیقوبادی، کارشناس مسائل رسانه و جنگ نرم، در مصاحبه با رادیو گفتگو خاطرنشان کرد نگرانی دشمن از نفوذ معنوی ایران در منطقه و جهان است و در همین چارچوب برنامه‌ریزی می‌کند که به این نفوذ ضربه بزند. علیرضا کیقوبادی با بیان اینکه ما نیز باید برای آینده خود برنامه داشته باشیم و از آنها جلوتر حرکت کنیم، افزود هدف اصلی دشمنان از این جنگ تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران است. ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی، در مصاحبه با برنامه گفتگو سیاسی رادیو گفتگو با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر اساس قدرت نرم شکل گرفته و بزرگترین قدرتی که به آن متکی است مردم و حمایت‌های مردمی است، افزود دشمنان به دنبال این هستند که تصویرسازی غلطی از جامعه در ذهن مردم ایجاد کنند و به نوعی آنها را ناامید کنند. وی خاطر نشان کرد با توجه به تجربه تاریخی ملت ایران به کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس یا روسیه اعتمادی ندارند و سیاست‌های آنها در ایران جواب نمی‌دهد. 12:41 دقیقه از همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. و اما امروز روز خشم عمومی در سراسر فلسطین علیه توافقات سازش.
انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
گروه های فلسطینی امروز شنبه 15 سپتامبر رو روز خشم مردمی در اعتراض به توافق خیانتبار امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. مراسم امضای توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی امروز با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همینطور مقامات ارشد کاخ سفید برگزار میشه. در این باره صحبت میکنم با آقای دکتر سید احمد آوایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس. آقای آوایی سلام.
سلام از وقت خدمت شما، متشکرم از لطف شما.
سلامت باشین. عزیزتون میفرمایید از آنچه که امروز اتفاق میفته و امضای توافق.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شما خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم باید عرض کنم خدمتتون، این خیانت البته خب شما جوانید یادتون نیست، از سال 1350 این خیانت شروع شد، از زمان ملک حسین پادشاه اردن که 10,000 شریک فلسطینی رو در سپتامبر سیاه کشت. بعد از اینکه برمیگردیم به دوران انور سادات در مصر، خیانت اصلی رو مصر با به اصطلاح و به اصطلاح اون موافقتی که با اصلاح کردن در جریان کمپ دیوید و یعنی به قول خود اون شکندن خوف قضیه رو شکندن. بعدا وقتی این کشورهای منطقه خلیج فارس اینا عمدتا یک سری حکومت های عشیری و قبیله‌ای هستن که اینا دوام خودشون رو در وابستگی با آمریکا و نزدیکی به اسرائیل دیدن. باید عرض کنم خدمتون، اولا مردم باید این اتفاق جدیدی نیست که اینا از پشت به جان عرب دارن خنجر میزنن. اینا مدت هاست خنجر رو زدن. ما تازه الان خون اینا رو میبینیم که از بدن فلسطینی‌ها داریم بیرون میاد. یعنی میخوام بگم فکر نکنید اتفاق جدیدیه، جدیدن قضیه لو رفته. میخوام این عرض کنم خدمتون، این توافق نه فقط خیانت به جان عرب، نه فقط خیانت به جان اسلام، بلکه خیانت به کل بشریته. چرا؟ چون کل عالم بشریت ضد ظلمن و مردم همه دنیا ضد این رژیم اشغال یره کودک کشن. لذا البته من معتقدم این خشم مردم ناتن جواب خواهد داد و این آتش خشم در دامن این جنایتکارای خلیج فارس، اینایی که یک سری حکومت های عشیری و قبیلی هستن و هیچ پایگاهی بین مردم ندارن، و لذا این خشم دامنی ها خواهد گرفت و این آتش دامنی ها خواهد گرفت و اینا در این آتش خواهند سوخت و مردم خواهند دید که حکومت های اینا دوامی نخواهند رو بود.
بله، تبعاتی که این توافقات امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی برای خود مردم فلسطین و همینطور محور جهاد مقاومت در بر داره، به نظر شما چه چیزایی میتونه باشه؟
من معتقدم مردم فلسطین بیدارتر خواهند شد، دشمنان خود را بیشتر خواهند شناخت. چرا که من معتقدم یک مقدار زمان میخواد تا مردم فلسطین به یک رشد و آگاهی بیشتری برسن و دشمنان خودشون رو بیشتر بشناسن و بفهمن که اینها که به سبانوان جان عرب بشینن بیشترین خیانت رو به جان عرب کردن، بیشترین خیانت اینا به فلسطین کردن. شما ببینید ما در شما نقشه دنیا رو نگاه بکنید ببینید کدوم کشور به اندازه همین کشورهای منطقه خلیج فارس به عربا و فلسطین خیانت کردن. یعنی شما اگر بگردید ببینید مردم دنیا رو شما از نزدیک، اگر افراد با خود مردم نه حکومت ها تو دنیا وقتی از نزدیک مصاحبه میکنه با حتی اروپایی ها با حتی مردم آمریکا، من خودم با بعضی از آلمانی ها وقتی صحبت میکردم زمانی که من وابسته نظامی ها در سعودی بودم با بعضی از این مسئله دیدم همه اینا خشمی که نسبت به بسرا رژیم اشغالگر خود دارن و اون به خود خودم سمپاتی و علاقهی که نسبت به مردم فلسطین دارن به مراتب بیش از حکام جهان عربه. لذا من معتقدم این دیری نخواهد پایید که اینها برحال مردم از اینا، مردم فلسطین از اینا انتقام خواهند گرفت.
این ابراز خشمی که حالا به حال امروز روز خشم عمومی مردم هم در اعتراض به این توافق نامیده شده، این ابراز خشم فقط به نظر شما میتونه در قالب تظاهرات خیابانی باشه یا وجوه دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه؟
این تظاهرات خیابانی معتقدم درسته، این به اصطلاح اون بروز احساسات مردم رو به نمایش میگذاره، ولی قطعا در آینده در روابط سران فلسطینی ها، سران گروه های فلسطینی قطعا با کشورهایی که این خیانت رو مردم کردن قطعا اثر خواهد گذاشت. ما امیدواریم سران کشورهای سران فلسطینی،
بله،
حماس، جهاد اسلامی، دیگران،
بله،
اینا با یک دید بازتری به قضایا نگاه بکنن،
بله، بسیار،
و مطمئن باشن که اینا هیچ وقت حامیان خوبی برای مردم فلسطین نبودن نخواهند.
بله، خیلی ممنونم آقای آبایی از شما، خداحافظتون خب با آقای دکتر سید احمد آبایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صحبت کردیم در خصوص امروز که روز خشم عمومی در سراسر فلسطین علیه توافقات سازش هست. خب بریم گفتگوی بعدی رو داشته باشیم. قهرمان سازی از مجرمان یکی از ماموریت‌های مشخص جریان سازی رسانه‌های معاند هست، اما سوالی که مطرح میشه اینه که اصرار این رسانه‌ها به این امر با چه هدفی داره صورت میگیره. آقای دکتر علیزه داودی هم همراهمون هستن از کارشناسان مسئله رسانه، در این باره بیشتر برمون توضیح بدن. آقای دکتر داودی سلام.
من خانم افتین دو خدمت شما همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
عرضیتون رو میشنویم، بفرمایید.
رسانه های معاند، حالا اهم از رسانه های در واقع ماهواره‌ای یا در فضای مجازی، معمولا سه هدف رو از اینکه یک مسئله رو تبدیل به یک معضل و چالش بکنن در ایران دنبال میکنن. هدف اول اینه که بتونن اصل و واقعیت یک رویداد رو در ذهن مخاطب کاملا قلب کنن و در واقع حتی تا یه جاهایی در واقع تحریف کنن و حتی اگر میتونن معکوسش هم میکنن. هدف دوم اینه که این معکوس سازی قلب و یا تحریفی که صورت میگن رو تبدیل به یک پدیده اجتماعی کنن که این پدیده اجتماعی دو کار رو انجام بده. کار اول ایجاد جریان ناراضی در بین همه مجموعه ها و طبقاتی که در یک جامعه وجود داره، و نکته دوم خلق سوژه برای موضوعات و اتفاقات بعدی که بتونن حالا اصطلاحا میگن بین موضوعات مختلف پل ایجاد بکنند با خلق موضوعات در واقع پیامونی که وجود داره. هدف سوم که اینها پیگیری میکنن برمیگرده به اثبات ادعاهایی که در واقع صورت میگیره. رسانه های بیگانه و رسانه های معاند، اهم از خارجی و بیگانه، معمولا ادعاهایی رو دارن که این ادعاها به صورت پیش‌فرض موجود است برای خودشون، اما برای اینکه این ادعا رو اثبات بکنند میان از این رویدادهایی که حاصل می‌شود مصداق می‌سازند. خب مدت‌های مدیده که اینها میان آقا در ایران مثلا نقض حقوق بشر صورت می‌گیره، برای اینکه این مصداق رو این مسئله رو بیان مصداق سازی بکنن میان میگن آقا این طرفی که مجرم بوده و قتل نفس انجام داده رو کلا میگن از بحث قصاص فاصله میگیرن، میگن بحث اعدام رو هم میان بحث حقوق بشریش میکنن و نهایتا جامعه رو ملتهب میکنن و دچار خطایی در تحلیل و برداشت. در مجموع همه اینها به دو هدف صورت میگیره. هدف اول، مردم در ایران فراموش کنند که در اروپا و آمریکا چه خبره. ببینید ترامپ رئیس جمهور یک کشوره، ولی وقتی که میاد میگه که اگر مثلا افرادی که این پلیس رو مثلا فرض کنید زدن بگیریم اینها باید اعدام بشن یا باید حکمشون چنین بشه و چنان بشه، یا در خود اروپا و در بسیاری از کشورهای عربی که ما در منطقه می‌بینیم نقض حقوق بشر دیگه یک واژه شوخی شده، خیلی مسائل بالاتر از اینها داره اونجا به لحاظ فجایع اتفاق میفته. خب مخاطب نباید اینها رو ببینه. چجوری اینها رو نباید ببینه؟ با موضوعات موازی که شکل میدن و نهایتا به هم ریختن اوضاع داخلی که در ذهن مردم وجود داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر داودی، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم و خدا نگهدارتون.
آقای دکتر علیرضا داودی از کارشناسان مسئله رسانه همراه من بودن و باشون درباره قهرمان سازی رسانه های معاونت صحبت کردیم. به ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خدا نگهدار.
شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیوی گفتگو، سپاس از همراهیتون. به اطلاعتون میرسونم موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:59 خواهد بود و در این لحظات گوشه جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید متولی عبدالعادل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن